ما میشناسیم. این مسئله است مورد قبول منطق سوری، منطق فرمال به اصطلاح، و مورد قبول منطق ریاضی جدید، و هیچ منطقدان جدی در جهان منکر چنین چیزی نشده است. اما تناقض در عالم فلسفه، ما به بود و نبود یک شیء میگیم تناقض، که البته با هم قابل جمع نیستند. یعنی چیزی که هست نمیشه در همون حال گفت نیست، و چیزی هم که نیست نمیشه در همون حال گفت هست. این فرق، یعنی حتی وقتی که حالا فرض کنید باز بیایم مدعای دیالکتیکی بکنیم، بگیم یک پروسس در حال حرکت، دیگه نمیشه گفت این پروسس که در حال حرکت هست این در حال سکون است، در حال حرکت نیست. لازم نیست ما بیایم و بین اجزایشون وسط بگیم که یه جزء هم در جای خودشه و هم داره از جای خودش بیرون میره. البته شرایطی که منطقدانها برای این گفتند خب فراوان است. گفتن برای این که ما بخواهیم دو چیز رو به مشمول حکم تناقض بکنیم، یک رشته شرایط باید رعایت بشه، یعنی در زمان واحد باشه، مکان واحد باشه. در مورد این تناقض فلسفی که دارم میگم، اینطوری نیستش که بگیم در یک لحظه کوچک که گذشته در اینجا بود و در لحظه کوچک که دیگری در جای دیگری بود. این خب میشود دو تا حادثه در دو زمان، که البته مسئله تناقض منطقی دیگه در اونجا جاری نیست. این معناییست که ما از تناقض داریم در فلسفه و در منطق. اما تضاد، یه تضاد در منطق داریم بین قضایا، که اون یه مسئله است که زیاد ضرورت نداره که من اینجا ذکر بکنم، که مطابق یه اصطلاح صرفاً قراردادی منطقیین دو نوع قضیه خاص رو، رابطه شون رو با هم رابطه تضادی میدونن. این زیاد مهم نیست. اما در مورد اشیاء خارجی، اشیاء خارجی رو ما وقتی بهشون میگیم تضاد دارند، که اولا نه دو شیء نسبت به هم تضاد دارند، بلکه اگر یک شیء رو در نظر بگیریم، در این صورت دو صفت اگر قابل جمع نبودن در شیء واحد، ما به اینا میگیم با هم تضاد دارند. بنابراین تضاد در عالم خارج بر حالتهای شیء واحد اطلاق میشود. حالتهایی از یک شیء که قابل جمع نباشند متضادند، متقابلند به معنای اعم. خیلی حالتها هستند قابل جمعند، بنابراین اینا با هم تضاد ندارند، ولو از مقوله های مختلف باشند. مثلا یه شیء میتواند خاصیت مغناطیسی داشته باشه، میتونه کروی هم باشه. خب پس معلومه این دو خاصیت، این دو حالت تضاد ندارند با هم. ولی یه شیء نمیتونه کروی باشه و مکعب هم باشه در همون حال. بنابراین این دو حالت با هم دیگه تضاد دارن، مطابق تعریفی که ما در منطق داریم. انواع از این تضادها رو میشه پیدا کرد. مثلا خط واحد نمیتونه هم منحنی باشه هم مستقیم باشه. اینا با هم دیگه تضاد دارن. با تعریف دقیقی که ما از انحناء و استقامت در مورد خط میکنیم، بدون اینکه بخوایم اینا رو با هم دیگه ممزوج بکنیم، یا بیایم بگیم که بالقوه مثلا هر خط منحنی رو میشه به بی‌نهایت خطوط مستقیم ریز تبدیل کرد، این یه حرف دیگری است. اینی که میتوان تبدیل کرد یا میتوان فرض کرد یا بالقوه چنین است، غیر از این است که بگیم اونچه که خط مستقیم نامیده میشود غیر از خط منحنی است بنا به تعریف، و این دو حالت در هر پاره خاصی از خط با هم دیگه غیر قابل اجتماع هن. مثل زوج و فرد بودن اعداد، که باز با هم قابل اجتماع نیستن و خیلی از مسائل دیگه. ولی مثلا فرض کنید زوج بودن با اول بودن در اعداد تضاد نداره. ما میتونیم عدد زوجی داشته باشیم که عدد اول هم باشه، مثل خود عدد دو مثلا. ولی فرض کنید که قابل تقسیم بودن بر چهار با مثلا فرد بودن دیگه قابل جمع نیست. اینم معنای تضادی است که ما در منطق داریم. حالا گاهی هم هست که اشیایی وجود دارن که در هم تأثیر و تأثر دارن، اشیایی وجود دارن که در هم اثر میگذارن، اثر یکدیگر رو خنسا میکنن، اثر یکدیگر رو تشدید میکنن. از این قبیل در جهان زیاد وجود داره. این قبیل تأثیر و تأثرها رو ما بهش میگیم تزاحم، و در عالم خارج هم هست. اون چه که از نظر ما مهمه این است که تضاد منطقی محال است، تناقض منطقی و فلسفی محال است، یعنی اونها در جهان یافت نمی شود، پیدا نمی شه. میگیم تا بشناسونیم. در حقیقت یافتن تناقضها همیشه علامت یک خطایی است. ما همین الان اگر اینجا حرفایی که من میزنم بین حرفای من تناقضی وجود داشته باشه، خب این علامت این است که من یه جایی دارم خطا میگم، یا اون مطلب درسته یا این یکی. نمیشه آدم تناقض گویی بکنه. بنابراین اینی که میگیم تناقض محال است به این معنا نیست که کسی تناقض گویی نمیکنه. معنیش اینه که اگر کسی تناقض گفت، محال است که هر دوتا سخنی که گفته و با هم تناقض دارن هر دوتاش راست باشه. محال هم هست که هر دوتاش دروغ باشه، یکیش راست یکیش دروغ حتما. اینه هم که میگیم تضاد در تضاد منطقی در عالم خارج وجود نداره، معنیش این است که خب محال است شما شیعی و بیابید که یا در او وجود و عدم جمع شده باشه و یا دو صفتی که غیر قابل اجتماعند در او جمع شده باشه. این از نظر مسئله تضاد که ما میشناسیم و تناقض اونچنان که در منطق تعریف شده است. نکته بعد که ما باید در اینجا اضافه کنیم این است، اصولاً یه نکته اساسی وجود داره و او این که سراغ عامل حرکت رفتن، مولد حرکت رفتن دو جوره، یا سراغ علت حرکت به معنای فلسفی مسئله میریم یا سراغ علت حرکت به معنای علمی مسئله میریم. همه کسانی که با علوم سر و کار دارن میدونن که وقتی توی مدرسه توی دانشگاه به کسی درس مکانیک میدن، شیمی، بیوشیمی، تمام این علومی که بالاخره از تحولات بحث میکنن، چه تغییراتی در مکان، حرکت‌های مکانی، چه تغییراتی در بدن موجود زنده، چه در مواد و عناصر شیمیایی، به طور کلی هر جا سخن از مسائل مربوط به تحولات و تغییرات است، اونجا که بحث علمی است هیچ وقت بحث تضادی نیست. یعنی هیچ دانشمندی نیمده بگه تضاد بین این و اون باعث شده که فلان شی را بیفته، حرکت کنه، متحول بشه. و همطور که در جلسات دیگه هم گفته شد، اینا استنباطاتی است که کسانی از علم کردن، ولی خود علم مدعی چنین سخنانی نیست. حالا اون استنباط ها درسته یا نه، بالاخره هم بحثایی که اینجا میشه برای آشکار کردن صحت یا عدم احتمالاً صحت اونهاست. بنابراین بحث در این است، در علم شما وقتی که مثلا فرض کنید میخواید بگردید ببینید که رادیو اکتیویته علتش چیه، چطور میشه که یه دونه اتمی این میشکافه، این شکمش پاره میشه، یه ذراتی، یک شعاعهای از او بیرون میاد، هیچ وقت دانشمندان دنبال این که دو تا چیز که با هم ضدیت میکنن، تنازع میکنن، امثال اینجور چیزا نمیگردن. یا اینکه چطور میشه که یه چیزی مثلا را میفته در حرکت‌های شتابدار، در حرکت‌های غیر شتابدار، چیزای از این قبیل، چطور میشه چیزی گرم میشه، چطور میشه چیزی سرد میشه. اینا تمام تحولاتی است که در جهان رخ میده. بیان‌های علمی مربوط به اینها هرگز یک بیان مشتمل بر قالب‌های تضادی نیست. بنابراین اگر ما به دنبال تبیین تضادی منشأ حرکات هستیم، علوم در این زمینه ساکتن و تبیین علمی مسئله اونچنان که در علوم وجود داره چنین نیست. بنابراین وقتی که ما سراغ عامل حرکت میگردیم، باید بر خودمون روشن کنیم جستجوی علمی داریم میکنیم، جستجوی فلسفی. جستجوی علمی به اون نتیجه نمیرسد، یعنی جستجوی عالمان، چون علم همون چیزیست که عالمان نوشتند و گفتند و دریافتند و به ما دادند. جستجوی علمی و جستجوی عالمان برای تبیین منشأ حرکت چیزی نیست که مشتمل بر مقوله‌ای به نام تضاد باشه. اینو همه کسانی که بالاخره دانشی دارند و اطلاع از مقولات علمی دارند و در این زمینه آگاهی کافی دارند میدونن که از این قبیل نیست. بنابراین میمونه تبیین فلسفی مسئله حرکت. یعنی بنابراین اگر جایی برای تضاد هست، اونجاست که ما میخوایم علت فلسفی حرکت رو توضیح بدیم، که یعنی یک تبیین عامی از همه جهان بکنیم. من میخوام بدون اینکه بخوام الان پاسخ بدم به این مسئله که آیا تضاد یک عامل تبیین فلسفی عامی برای همه جهان هست یا نیست، من فقط اشاره میکنم به بحثایی که در اینجا کردیم که این میماند برای نوبت آینده که ما اصولا دلیل اینکه چرا تضاد عامل حرکت هست بشنویم. البته ما اینجا شنیدیم که تضاد عامیت نداره، یعنی به این معنا نیست که در همه پدیده ها صدق بکنه. البته نظر دیگه هم بود که نه، عمومیت داره. حالا اشکالی نداره، اختلاف تفسیر و اختلاف نظر وجود داره، ولی یک مسئله این است که این رو باید به خاطر داشت که عامیت تضاد بشه معنا. ثانیاً انشاءالله برای نوبت‌های بعد باید بگذاریم که، یعنی ما منتظریم که تبیین فلسفی مولد بودن تضاد نسبت به حرکت شنیده بشه و مخصوصاً استدلال بر این معنا، و به این ترتیب میتونیم این رو مسئله بعدی خودمون بگذاریم. من بقیه نقاطی که لازم است در این باب ذکر بشه میسپارم که جناب آقای مصباح اگر مایل هستن خودشون توضیح بفرمایند.
برای به دنباله فرمایش آقای دکتر سروش، نکاتی که به نظر بنده رسید که تذکرش شاید مفید باشه اینه که اصولا ما سوالی که مطرح کردیم این بود که اصلا مفهوم ضد چیه، و بالاخره یک اصطلاحی را برای ما ذکر فرمودند با یک بیان گسترده‌ای که جمع‌بندی و فرمول بندیش خیلی آسان نبود. از نظر ما ضد یعنی چیزی که ناسازگار است. ضدیت یه مفهومی است که همه کس معناشو میفهمند، خیلی هم روشنه. ضدیت یعنی چیزی که با دیگری سازگار نداره، سازش نداره. بنابراین تضاد را تقسیم کردن به تضاد همساز و ناهمساز، این تقسیم تضاد است به تضاد و غیر تضاد. تضاد را نمیشه بگن هم همساز است هم ناهمساز. اگر تضاد است یعنی نمیسازه با هم. معنای ضدیت اصلا اینه. نمیشه گفت ضدیت یه چیزی است که درش ضدیت نیست. یک نوع ضدیتی داریم که درش ضدیت نیست. این نمیشه. ضدیت اگر معناش ناهمسازی است، دیگه تضاد همساز نمیتونیم داشته باشیم. و منظور از تضاد یه وقت هست ضدیت هست در صدق، یعنی دو تا قضیه نمیتونن با هم راست باشن. راست بودن یکی با راست بودن دیگری نمیسازه. ضد هم هست یعنی راست بودن این با راست بودن اون نمیسازه، ولی دروغ بودنش ممکنه بسازه. ممکنه هر دو دروغ باشن اما راست بودن هر دو نمیشه. این دو تا قضیه رو در اصطلاح منطقی میگن با هم تضاد دارن. مثلا بگیم هر انسانی نویسنده است، و یه قضیه دیگه بگیم هیچ انسانی نویسنده نیست. این دو تا هر دو نمیشه راست باشن. هر انسانی نویسنده است راست باشه، هر انسانی هم نویسنده نیست اینم راست باشه. هیچ انسانی هم نویسنده نیست، این نمیشه هر دو راست باشن. اما میشه هر دو دروغ باشن. اتفاقا همینطور هم هست. برای اینکه اینجور نیست که همه انسان‌ها نویسنده باشن، و اینطور نیست که هیچ انسانی هم نویسنده نباشه. شق ثالثی داره. با اونه که بعضی انسان‌ها نویسنده هم و بعضی انسان‌ها نویسنده نیستن. این دو تا قضیه را که اجتماع در صدق نمیتونن داشته باشن، اما اجتماع در کذب میتونن داشته باشن. اینو در اصطلاح منطقی میگن متضاد. یعنی با هم نمیسازه صدقش. در فلسفه دو موجودی که خواه دو شیء مستقل فرض بشه در ابتدا و خواه دو صفت برای یک شیء، اگه با هم نسازند، فرض بشه که این دو شیء با هم نمیسازند، این میشه ضده. این معمولا این اصطلاحی را که در صفات به کار میره، یعنی دو صفت یک شیء که با هم نمیسازند، این را میگن ضده و میگن جمعش محال است. و همون اصطلاح معروف که اجتماع ضده محاله ناظر به اینه. و گاهی دو شیئی که وقتی در کنار هم قرار میگیرن با هم سازش ندارن، یکی سعی میکنه اثر دیگری رو از بین ببره، اثر اون رو خونسا بکنه، یا بلکه سعی میکنه اون رو از بین به طور کلی نابود کنه. نتیجه این تأثیر و تأثیرشون گاهی تعادل ناپایدار میشه، یک حالت تعادل نسبی به وجود میاد، با هم میسازن ولی دو شیئی هستن، در کنار هم قرار میگیرن نه در یک نقطه. در کنار هم قرار میگن، روی هم اثر میگذارن. اینو میگن تضاهم به اصطلاح خاص، گاهی هم به اصطلاح عامش میگن اینم رو تضاد. ولی این تضاد محال نیست. اون اجتماع ضدینی که محال است، اجتماع دو صفت ناسازگار در شیء واحد. و اما تناقض نفی و اثبات بود و نبود است. ما هر کسی میدونه اگر چیزی بود نبود اون شی محال است. اگر فرض کردیم این کاغذ در خارج موجود است، اگر من دارم صحبت میکنم، فرض این که چنین چیزی نباشد دیگه محال. این تناقضه. پس تناقض همیشه بین بود و نبود است. یکی از این دوتا را مشخصا میشه گفت، یا باید باشد یا نباشد. کما این که در تناقض منطقی این بود که یا این قضیه صادق است یا کاذب است. اگر یکیش شما معین کردید، طرف دیگرش خود به خود تعیین میشه. اگر صادق است پس حتما کاذب نیست، اگر تعیین شد که کاذب است پس حتما صادق نیست. ولی در ازلات این دور نیست. اگر ما یک ضدی را شناختیم، ما خود به خود قبل از تجربه عقل نمیتونه بگه ضدش چیه، اگر این نیست پس چیه. این است که در ضد همیشه باید یک مسئله است که باید از راه علم و تجربه ثابت بشه. مثلا سفیدی و سیاهی میگیم ضد همه. ما اگر فقط رنگ سفیدی را میدونستیم میدیدیم، نمیتونستیم بگیم اون چیزی که با سفیدی نمیسازد چیه. قبل از تجربه این ثابت نمیشه. باید در خارج بدونیم چیه که با چی نمیسازی. پس ضدیت یک مفهومی است که ما باید از راه تجربه، یعنی مصداقش رو تجربه با نشون بده. هرگاه دیدیم که دو صفت برای یک شی امکان جمع نداره، نمیشه بسازد، هر وقت این میاد اون باید بره. متعاقبین علی موضوع واحد هشتن. تحلیل فلسفیش، اصطلاح فلسفیش اینه که این دو صفت متضادن، ناسازگارن. و اگر دیدیم قابل جمع هستند، این دیگه متضادان نیستند، متخالفین هستند. یعنی اختلاف دارن، مثل سفیدی با شیرینی. شکر هم سفید هم شیرینه. این دوتا با هم میسازن. دو مفهوم است، دو حیثیت هست. یکی با چشم درک میشه، یکی با ذائقه درک میشه. با هم اختلاف دارن اما قابل جمع هستند. این تضاد نیست، چون با هم میسازن. اصلا تضاد یعنی ناسازگاری. بنابراین تضاد بگی که همساز باشن و مسالمت آمیز زندگی بکنن یه حرفا، اصلا با مفهوم تضاد سازگار نیست. یک اصطلاحی سو، البته باز عرض کردم هر کسی میتونه اصطلاحی برای خودش جعل کنه. فرض کنید یک کسی ممکنه روز را اسمشو بگذاره شب، بگه من به روز میگم شب یا به شب میگم روز، این کسی باش دعوا نداره، اصطلاح هست. هر کسی هرجوری میخواد اصطلاح جعل میکنه. ولی اصطلاحی که متعارف هست در فلسفه، تضاد یعنی ناسازگاری. اگر یه چیزی دیگری رو ما اسمش علیت و معلولیت رو اسمش به کسی بذاره تضاد، میگه اصلا علت رو یعنی علت و معلول با هم تضاد دارن. میگیم چرا؟ میگم اصطلاح هست دیگه. خب اگر دلخواهی کسی بخواه اصطلاح وضع کنه، ما حرفی نداریم. ولی مفهوم تضاد ناسازگاری است و از نظر ما تضاد بین دو صفتی که قابل اجتماع نیستند، فرض اینه که قابل اجتماع نیستند، پس محال است اجتماعی ضدین. اما اون دو شیئی که تأثیری میگذارن روی هم دیگه و اثر هم را خونسا میکنن و گاهی ممکن است به تغییر شکل دیگری یا تغییر شکل هر دو بیانجام، یا نه یک حالت تعادلی به وجود بیاد و هر دو در کنار هم با هم زندگی کنن، هر کدوم از اینها باشه، اگر تأثیر دیگری را خونسا میکنه، اینا بهش میگیم متزاحم. این اصطلاح ماست و عرض کنم که فکر میکنم دلیلش هم روشنه، چون اصطلاح دیگه خیلی فرض کردیم اونه که اون با هم نمیسازن، دیگه دلیل نمیخواد این مسئله. ولی در این حال اگر اون دلیلی بخوان، توضیح بخوان، باز میتونیم عرض بکنیم.
با تشکر و با توجه به اینکه وقت ما هم ضیق هست و این بحث جای دنبال کردن بسیار داره، اگر موافق باشید سوالی رو که آقای دکتر سروش مطرح کردن، یعنی مسئله این که آیا علت هر حرکتی تضاد هست، این رو به عنوان موضوع بحث در جلسه آینده تعیین بکنیم و بحث امروزمون رو در همین جا با توجه به محدودیت وقت خاتمه یافته اعلام بکنیم. صرفا موافقن همه آقای متشکر. پس موضوع بحث علیت تضاد برای هر حرکت، این موضوع بحث جلسه آینده است.
خب دوستان عزیز، شنونده شبتون بخیر باشه. انشاءالله بخش سوم نشست سلسله مناظرات مقایسه جهانبینی الهی و مادی با محور دیالکتیک رو که با حضور حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی، عبدالکریم سروش، فرخ نگهدار به عنوان نماینده سازمان موسوم به چریک‌های فداییان خلق، شاخه اکثریت و احسان طبری نماینده و تئوریسین حزب توده برگزار شده بود شنیدید. همونطور که پیش از پخش مناظره عرض شد، سلسله مناظرات یاد شده در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی در سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد و رادیو گفتگو به انگیزه تجلیل از مقام علمی علامه مصباح یزدی که یکی از شرکت کنندگان در مناظره بودند و نیز آشنایی شما مخاطبان عزیز و گرامی با برخی از نهله‌ها و گروه‌های فکری و سیاسی اقدام به پخش صوت این مناظرات کرد و انشاءالله خواهد کرد. شما می توانید دیدگاه خود رو درباره این مناظره با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید. پیش از پخش مناظره اعلام شد و باز هم بیان می کنیم کیفیت پایین صوت مناظره به دلیل آرشیوی بودن و برداشت صوت از نسخه تلویزیونی بود که از این بابت عذرخواهی می کنیم.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌سازی نخبگانی، رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه ها و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید. در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف